بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره آل عمران آیه 186 می‌فرماید: لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا و ان تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. در ابتدای آیه خداوند یک قاعده ای رو بیان میکنه: لتبلون فی اموالکم و انفسکم. شما در اونچه که دارید، اموال و جانتون، آزموده خواهید شد، مشکلاتی برای شما پیدا میشه. خداوند تبارک و تعالی در این آیه میفرماید شما رو ما میازماییم در اموالتون و در انفستون، گرفتاری براتون پیدا میشه، ثروت دارید از بین میره، دزد میبره، یا احیانا گرفتار فقر میشید، مریض میشید، مشکلات جسمی پیدا میکنید. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. از اون کسانی که ایمان ندارن، حالا اینا مصادیقه، کسانی که قبل از شما کتاب به اونها داده شده، اهل کتاب، یا کسانی که شرک می‌ورزن، کسانی که بالاخره به این مسیر شما، به معتقدات شما اعتقاد ندارن، اذن کثیرا. خدا داره بیان یه واقعیتی میکنه، یعنی میگه نمیشه این دنیا باشید مشکلات در اموال و انفس و مخالفت های دشمنانتون نداشته باشید، طبیعیه اینا. بعد میفرماید و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگر شما صابر باشید و مسیر حق رو پی بگیرید در این مشکلاتی که پیدا میشه، که البته این از کارهای بزرگه، اون موقع است که شما میرسید به اون چه که باید برسید. خلاصه این که تو این دنیا گرفتاری در اموال و انفس و مخالفین برای همه هست، هیچ کس نمیتونه از این خودشو نجات بده. مؤمنین این ابتلا رو دارن، اینطور نیستش که نداشته باشن، همچنان که انبیاء علیهم السلام داشتن. و راهش تصبرو و تتقوست، صبر و تقوا، یعنی استقامت و ادامه مسیر حق. این که مبادا به خاطر مشکلات مالی، مبادا به خاطر مشکلات جانی، مبادا به خاطر مخالفت هایی که کسانی که با شما مخالفن میکنن، شما از مسیر حق دور بشید. و این برای همه هست، برای مؤمنین بیشتر به یه جهاتی، برای کسانی که ادعای بیشتری در ایمان دارن بیشتر، بیشترین ابتلا و بیشترین مشکلات برای خود انبیاء علیه السلام و اعظمشون، اعلمشون، خاتمشون فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. بنابراین اگر کسی طلب شد، توقع نداشته باشه مشکلات نداشته باشه. مشکلات برای همه هست، طلب هم همینطور، بیشتر از دیگران هم مشکلات خواهند داشت، به خصوص اون لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. بالاخره اذیت میشه، دیگران اذیتشون میکنه. و راه هم ان تصبروا و تتقوا است، که البته خدا میفرماد این کار آسونی نیست، نمیگیم خیلی ساده است، مشکله، ولی راه همین است و غیر از این راهی نیست. انشالله که خدا در این راه همه ما رو موفق بداره. یا رب این تصبر و تتقو فإن ذلك من عزم الأمور. شما قبلش اینو با لپتاپ دیگری آزمایش نمی کنی؟ با درس مخالفه هم؟ لابد شما به لپتاپ دارچی میدی؟ نیست، نمیاد که فعلا امروز نمیخواد این چیز کنه. نه این نه سیمش نباید باشه، این مشکل نمیدونم چیه، اگه سیم باشه بلاخره یه عکس العملی باید نشون بده. نه اصلا ظاهرا شناسایی نشده باشه به نظرم، نه اصلا شناسایی نشده، نمیدونم چرا. الان تازه شناسایی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیه‌ای که خوندم این بود، حالا من که ببینم. بله آیه 186 سوره آل عمران. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید ما در فلسفه علم اصول به آخرین بخشش رسیدیم و جلسه گذشته اشاره کردیم که این بخش رو خیلی مختصر در واقع در باب کلیاتش بیشتر صحبت میکنیم و وارد جزئیاتش به اون معنا نمیشیم. بله و اون بخش تعامل بین علم اصول و سایر علومه. اشاره کردیم که ما این رو در چند محور بحث خواهیم کرد. جلسه گذشته در باب اصول فقه و فلسفه صحبت کردیم و گفتیم که فلسفه برای اصول فقه هم مثل سایر علوم به یک معنای موضوعش و برخی از مطالب مربوط به موضوعش رو تبیین میکنه، چون درسته که اصول فقه دانش اعتباری است، اما اون جایگاهی و فلسفه از حقایق صحبت میکنه، اما اون جایگاهی که مرز بین اعتباریات و حقایق روشن میشه در واقع فلسفه است. اینکه اعتباریات چه خصوصیاتی دارن رو فلسفه تبیین میکنه، بنابراین از این جهت اصول وامدار فلسفه است. و البته اشاره کردیم که علارغم اعتباری بودن برخی از مسائلی که در علم اصول هستند و درشون روش‌های فلسفی و قواعد فلسفی قابل تطبیقه که قبلا توضیح دادیم. بخش دیگری که امروز واردش میشیم بحث اصول فقه و منطق هست. اولین نکته‌ای که ما اینجا باید بهش توجه کنیم این است که منطق چیست؟ خب ما در یه تعریف مشهوری منطق رو تعریف میکنیم به آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. منطق یک دانش عالی، یک دانش ابزاری است که قوانینی داره که اگر ما اون قوانین رو رعایت کنیم، ذهن ما گرفتار خطای در فکر نخواهد شد. خب این تصویر ابتدایی از منطق که گاهی در مباحث منطق همین تصویر مطرح میشه، به نظر اینطور القا میکنه که گویا در منطق مجموعه قوانینی است که به ما دستور میده اینطوری شما باید فکر کنید که اگر اینطوری فکر کردید فکرتون درسته. مثل مثلا قوانین راهنمایی رانندگی که به ما میگه اینطوری باید رانندگی کنید، اگر اینطوری رانندگی کردی رانندگی شما درسته، اگر غیر از این باشه رانندگی شما غلطه. خب این تصور ممکنه این رو به ذهن بیاره که منطق یه دانش از سنخ قوانین، از سنخ حقوق، از سنخ مثلا اعتباریات باید باشه، ولی واقعش منطق یک دانشی است که از تحلیل فرایند اندیشه به دست آمده. یعنی در واقع حالا بنیانگذاران منطق که معروف اینه که ارسطو بنیانگذارشه، حالا ما بارها اشاره کردیم که در واقع ارسطو دانشی از پیشینیان رو گرفته و چون اون کتابهای پیشینیان رو که در کتابخانه پرسپولیس بود، در کتابخانه تخت جمشید بود، به آتش کشید، اون دانش‌های قبلی روشن نیست، اونها رو گرفته و بالاخره یه چیزی به نام منطق عرضه شده. این منطق در واقع تحلیل فرایند ذهنه. یعنی منطق آمده بررسی کرده که ذهن آدمی در هنگام اندیشیدن چه می‌کنه و از طریق تحلیل این فرایند در واقع به این قوانینی که تعبیر میکنیم تقسم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر دست پیدا کرده. نه اینکه این قوانین قوانین ساختگی و جعلی و اعتباری از سوی منطقیان باشه. در واقع ذهن سالم بشری به صورت ناخودآگاه برای اندیشیدن یه مسیری رو طی میکنه. منطق تلاش کرده این مسیر طبیعی اندیشه رو کشفش بکنه و اگر قوانینی در منطق وجود داره، این قوانین در واقع ترجمان واقعیتی است که در ذهن انسان در هنگام اندیشه رخ میده. وقتی منطق میگه اینطور باید فکر کنید، یعنی فکر سالم، فکری که نتیجهش درسته، اینه خصوصیاتش که این واقع باب تحلیل واقع به دست آمده. خب چون منطق چنین کاری را انجام میده، در واقع پشتوانه همه دانش هاست، چون در هر دانشی ما از فکرمون استفاده میکنیم، محصول اندیشه و فکر ماست هر دانشی، از جمله دانش اصول که محصول اندیشه و فکر اصولی ها و اصحاب ائمه علیهم السلام و ابتداعا توسط خود ائمه علیهم السلام نکته های دانه های مطرح شد. بنابراین منطق هم همچنان که برای سایر علوم بستر اندیشه، بستر تولید، بستر تفکر رو فراهم میکنه، برای اصول هم همین کار رو انجام میده. ما تو اصول در واقع مثل هر دانش دیگری همون قواعد منطقی رو به کار میگیریم. البته اینجا من یک نکته اشاره کنم. خب ما اینجا به شکل کلی حالا بحث رو اشاره میکنیم، ادامه هم خواهیم داد. توجه دارید که منطقی که معمولا در ما خوندیم و در علم اصول هم بهره میگیریم همون منطق کلاسیک هست، همون منطق ارسطویی است. البته در بحث‌های گذشته که داشتیم، در قسمت انتهایی بحث مربوط به روش شناسی، که مبانی معرفت شناسانه روش ها رو بحث کردیم، به مناسبت مبانی معرفت شناسانه روش استقرایی توضیح دادیم اشکالاتی رو که بر منطق ارسطویی وارد میشه، که مهمترینش این است که تولید اندیشه محدود به اون چه که منطق ارسطویی بیان کرده نیست، راه دیگری به نام استقرا هم وجود داره. توضیح دادیم که تجربه گرایان و شهید سعد چه دیدگاه هایی در این زمینه دارن، چه مشارکت ها و چه مخالفت هایی بینشون وجود داره. خب این یه بحثه که آقای سعد سعی کرده خودش با بهره گیری از منطق استقرا به اصطلاح که توسعه ایست در منطق ارسطویی، بعضی از مشکلاتی رو در علم اصول پیدا میشه حل کنه. خب ایشون با همین روش مثلا اعتبار تواتر، اعتبار برخی از اجماعات و یا شهرت، اینها رو توانسته بررسی کنه که در بحث خودش در علم اصول ما بعضیشون رو گفتیم. اینجا من یک مطلبی عرض میکنم برای دوستانی که علاقمندن، به خصوص دوستانی که همیشه میان میگن که ما یه موضوعات جدیدی برای بحثای تحقیقاتی میخوایم. یکی از بسترهای بکر، البته کار هر کسی نیست، این کاری که میگم زحمت فوق‌العاده‌ای خواهد داشت، این است که کسی تو این زمینه کار کنه که چه مقدار امکان بهره‌گیری از منطق سوری در اصول وجود داره و کاربرد منطق سوری در اصول چقدر میتواند به اصول کمک کنه. این بحث جدیه. مقصود ما از منطق سوری، میدونید که در ادامه داستان منطق ما رسیدیم به یک منطقی که در ریاضیات امروز اون منطق بیشتر استفاده میشه، بهش گفته میشه منطق سوری. منطق سوری در واقع منطقی است که با نمادها اون مطالبی رو که تو منطق کلاسیک با توصیف ما بیان میکنیم، در منطق سوری ما با نمادها در قالب چیزهای شبیه معادلات ریاضی بیان میکنیم، که البته اون داستان منطق سوری هم خودش توسعه پیدا کرده در ادامه داستان خودش. خب منطق سوری در ابتدا در واقع همون منطق ارسطویی رو در قالب نماد عرضه کرده. در گام‌های بعدی که منطق استقرا مطرح شده به خصوص از سوی تجربه گرایان، منطق استقرا و مباحث مربوط به اون از جمله حساب احتمالات آمده تو منطق سوری. در ادامه این داستان ما به منطقی میرسیم در منطق سوری به نام منطق فازی. منطق فازی اصلا یک داستان جدیدی است در منطق که کامپیوترهای امروزی بر اساس منطق فازی شکل گرفتن، نه بر اساس منطق ارسطویی یا منطق کلاسیک. که تو منطق فازی با یه پیشفرضی در واقع کل داستان منطق یک تغییراتی پیدا میکنه، که اینطور نیست که هر گزاره‌ای یا صحیح باشه یا باطل، یا مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه. چون ما در منطق کلاسیک اینطور میگیم دیگه، میگیم یه گزاره یا مطابق با واقع صادقه یا مخالف با واقع کاذبه. در منطق فازی ما بین صدق و کذب به این معنا مراتبی از صدق یا مراتبی از کذب رو تصویر میکنیم. این منطق که خیلی جدید پیدا شده مبنای کاریست که امروز توی پیشرفته ترین ابزارهای دیجیتال داره ازش استفاده میشه، مبنای روباتیک، یعنی حالا ساختن به اصطلاح به قول فارسی ما آدم آهنی، ربات ها بر اساس به همین منطق فازی. حالا اونایی که خیلی دیگه علاقمندن به کارهای جدید تو حوزه مباحث سنتی ما، یه کاری که میشه انجام داد همین بحث منطق سوری است در اصول و کاربرد منطق سوری در اصول، که چقدر این کاربرد میتونه داشته باشه، اصلا میتونیم از این استفاده کنیم و استفاده ازش چقدر میتونه مفید یا مضر، توسعه دهنده یا احیانا تخریب کننده باشه. و حالا بحث منطق فازی یا بحث جدیدتری، البته اون دیگه کار سختری میشه چون دورتر هست از مباحث متعارف اصولی و منطقی و مباحثی که ما در حوزه با اونها مانوسیم. این پرانتز بسته فقط برای این که بگم اگر دوستانی مایل بودن، که البته کس که بخواد تو این زمینه کار کنه غیر از تسلط در علم اصول باید تسلط در منطق سوری داشته باشه، اون زمینه رو بدونه تا بتونه این بحث رو انجام ده. نکته دیگری که ما اینجا بهش اشاره کردیم این است که برخی از بحث‌هایی که اصولی‌ها مطرح می‌کنن در علم اصول با بحث‌هایی که منطقی‌ها مطرح می‌کنن یکیست. اصلا مسائل منطقی است در واقع اصولی‌ها مطرح کردن و احیاناً اصولی‌ها با دقت نظری که داشتن تو این مسائل اظهار نظرهایی کردن که از اظهار نظرهای منطقی ها دقیق تر بوده، نوآوری هایی داشتن اصولی ها که احیانا تو خود منطق این نوآوری ها دیده نمیشه. و این مربوط به منطق فقط نیست، ما گاه و بیگاه در مسائل اصولی میبینیم پرداختن علمای اصول رو به مسائل کلامی و حتی مسائل فلسفی و دقت‌هایی از عالمان اصولی ما در این زمینه مشاهده میشه که این دقت‌ها رو ما تو خود کلام یا احیانا تو خود فلسفه نمیبینیم. مثلا توی مباحث اصولی به مناسبت بحث جبر و اختیار مطرح میشه، بحث کلیه طبیعی که به زودی یعنی انشالله شنبه ما بحثی خواهیم کرد در بحث صحیح و اهم راجع به بحث کلی طبیعی، حالا به مناسبت جای دیگه میشه، که این بحثایی که ما اونجا میکنیم تو منطق شما نمیبینی، با اینکه توقع اینه که این بحث مثلا تو منطق دیده بشه. بحث راجع به قضایای حقیقیه، قضایای خارجیه تو اصول کردن، که بحثی که اصولی ها کردن به مراتب دقیق تر از بحثی است که شما توی مثلا منطق میبینید. خب این نوع بحث ها رو ما در علم اصول میبینیم و این به ذهن میاد که خب پس اصول هم برای منطق دستاوردهایی داشته، یعنی دانش اصول نه تنها از منطق دریافت کرده یک سری چیزها رو که همون روش های اندیشه بوده، یه چیزایی هم به منطق داده، یه مسائلی از مسائل منطق رو خیلی بهتر از خود منطقی ها بررسی کرده، به اونها عرضه کرده. اما در واقع این گونه مسائل که در علم اصول مطرح شده اینها استطرادن در علم اصول مطرح شده، یعنی ما واقعا مسئله جبر و اختیار مسئله اصولی نیست، هرچند بعضی وقتا طوری بهش پرداخته شده و خیلی هم مفصل بهش پرداخته شده انگار مثلا یک مسئله مهم اصولی است، در حالی که جبر و اختیار اصلا بحث کلامیه، ربطی به بحث اصول نداره اصلا. و حتی حالا بعضی اصولی ها اینجا دیگه به مشکل خوردن، مثل مرحوم آخون، مثلا بحث اصولی نیست. یا حتی بحث هایی که خواهیم کرد ما در صحیح و اعم در باب کلی طبیعی و تفاوتش با جامعه انتزایی، خب این بحث ها بحث اصولی نیست در واقع. اگر در علم اصول مطرح میشه در واقع استطرادی است، بحث منطقی یا بحث کلامی یا بحث فلسفی است. احیانا اصولی ها برای اینکه نیاز داشتن به این بحث برای حل مسئله اصولیشون، ناگزیر این بحث رو مطرح کردن و چون دیدن که منطقی ها اونطوری که باید نپرداختن یا کلامی ها اونطوری که باید نپرداختن یا فیلسوفان اونطوری که باید نپرداختن، خود اصولیا بالاخره به عنوان یک منطقی، به عنوان یک کلامی یا به عنوان یک فیلسوف پیش پرداختن، نه به عنوان یک اصولی، یعنی به عنوان مسئله اصولی نیست، هرچند که در علم اصول احیانا بهش اشاره شده. و این باز دایرش از این هم بیشتره، یعنی مثلا شما به مناسبت تو علم اصول میبینید یه وقت ممکنه به یک آیهی برخورد میکنه اصولی که حالا محل بحثشه به جهتی، بعد اون آیه رو ناگزیر تفسیر میکنه تا بخواد ببینه که آیا اون جهتی که مورد نظرشه این آیه تأمین میکنه. مثلا فرض کن آیاتی که ما در حجیت خبر واحد بهش استدلال میکنیم، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، خب اصولی ها این آیات رو بحث میکنن و بحثی که اصولی ها میکنن شما اگر دقت کنید میبینید احیانا در هیچ یک از کتاب های تفسیری با این دقتی که اصولی بحث کرده بحث نشده. اما واقعا بعضی از این بحث ها که میشه دیگه بحث اصولی نیست، بحث منطقی یا کلامی یا فلسفی یا تفسیری است که اصولی بهش نیاز داشته، بله، یعنی باید تو اون منطق یا تو کلام یا تو فلسفه منقح میشده، نشده به هر دلیل، یا احساس کرده اصولی که این نشده، اونی که این میخواد نیست، خودش آستین همت بالا زده این کار رو انجام داده. بله بعضی از بحثا هست که ما در علم اصول بهش میپردازیم که توی این بحثا خیلی نزدیک میشیم به بحثای منطقی، یعنی در واقع توی بحثا میبینیم که منطقیان بهش پرداختن، مثل این بحثایی که بعضی از بحثایی که ما در حوزه مباحث مربوط به الفاظ میکنیم، ظهورات میکنیم. خب بعضی از این بحثا مثل دلالت که ما به یه مناسبت بحث کردیم تو اصول، وضع که به یه مناسبت بحث کردیم، اقسام دلالت که به مناسبت هایی بحث شده، اینا خب چیزایی که تو منطق هم مورد بحث قرار میگیره. اینجا ما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که درسته که ما در منطق یه بخشی داریم به نام مباحث الفاظ، تو اصول هم یه بخشی داریم به نام مباحث الفاظ، هر بعضی وسائلشون هم با هم مشترکه، ولی باید توجه داشته باشیم که رویکرد منطقی به مباحث الفاظ با رویکرد اصولی به مباحث الفاظ تفاوت داره. منطقی چرا به الفاظ میپردازه؟ منطقی به الفاظ میپردازه به این دلیل که میخواد فرایند اندیشه رو توضیح بده و اندیشه بشری از طریق بیان و زبان انتقال پیدا میکنه. ما به قول معروف تلپاتی که نداریم که من خودم فکری رو که دارم به شما همینجوری القا کنم، به قول قدما اشراق، ما که اینطوری که نیستیم، ما افکارمون رو از طریق الفاظ بیان میکنیم و به دیگران منتقل میکنیم. چون افکار از طریق الفاظ بیان میشه و به دیگران منتقل میشه و منطقی دنبال تحلیل فکره، تصحیح فکره، ناچار به الفاظ بپردازه به عنوان ابزاری برای انتقال اندیشه. اما اگر اصولی به الفاظ میپردازه، گفتیم اصولی دنبال حجت برای فقیه، و چون کتاب و سنت دو منبع اصلی هستند برای فقه و اینها از سنخ الفاظن، اصولی ناچار به الفاظ میپردازه. هدف اصولی دستیابی به قواعدی است، قبلا گفتیم تو اصول، که بتواند بر اساس اون قواعد قرآن و سنت رو تفسیر کنه، که البته گفتیم اینجا درسته هدف اصولی کتاب و سنته، ولی بسیاری از بحث‌های اصولی فراتر از کتاب و سنت، بلکه فراتر از زبان عربی است که زبان کتاب و سنته. اما اصولی دنبال این جهته، یعنی حیثیت مطالعه و تحقیق اصولی در مباحث الفاظ با حیثیت مطالعه و تحقیقی که منطقی انجام میده متفاوته. و البته این رو هم قبلا گفتیم دیگه، حالا اینجا بازخوانی بسیاری از مطالبی است که قبلا گفتیم، که درسته که در منطق گفته میشود منطق از معرف و حجت صحبت میکنه و در اصول هم گفته میشود و ما گفتیم که اصول از حجت بحث میکنه، اما این حجتی که ما در اصول میگیم با اون حجتی که در منطق گفته میشه متفاوته. حجتی که در اصول گفته میشه یعنی اونچه که فقیه به ما و فقیه به اون احتجاج میکنه و این حجیتش به نحوی به شارع مرتبط میشه، اما حجتی که منطقی از اون صحبت میکنه مثلا اختصاص به فقه به ما و فقه نداره. این عبارت است از یک مجموعه به تعبیری که تو منطق گفته میشه تصورات معلوم که ما رو به یک تصور مجهولی میرسونه، اونم نوعی احتجاجه، ولی اون احتجاج احتجاج اختصاصی برای فقیه نیست اولا، ثانیا در حجیت خودش مرهون شرع نیست، حجت منطقی حجیتش رو از ذات خودش از عقل میگیره، مثل حجیت یقین اون از اون قبیله، تو وادی حجیت های ذاتی است. به همین دلیل هم حالا اینجا این اشاره رو دوباره بگم که قبلا چندین بار به مناسبت گفتیم از جمله در انتهای بحث روش شناسی، که منطقیان اگر استقرار رو کنار میگذاشتن، منطقیان ارسطویی، به این دلیل بود که میگفتن استقرار مفید یقین نیست، استقرار ناقص، استقرار تام من میگفتن برمیگرده به قیاس، به همین دلیل به قیاس میپرداختن، میگفتن قیاس منطقی البته، که این مفید یقینه، اما استقرار رو کنار میذاشتن چون میگفتن این مفید یقین نیست. بعد گفتیم که بالاخره این تجربه گرایان و شهید صد آمده گفتن استقرار هم خودش برای خودش یه دنیایی داره، اختلاف شد، یه عده گفتن یقین میاره مثل شهید صد و برخی از تجربه گرایان، یه عده گفتن نه مفید ظن هیچ وقت یقین نمیاره، یه عده هم که گفتن اصلا اینا همه خیال و اوهامه. آی صد در برابر اونها سعی کرد یک ساختار منطقی برای استقرار تو درست کنه که بگه مفید یقینه، فوش یقینیش که موضوعی است نه یقین منطقی و ریاضی. خب این داستان ها همه برای توضیح این مطلب من دارم عرض میکنم که حجتی که در منطق مورد نظره حجیتش حجیت ذاتی و عقلیه نه حجیت شرعی، در حالی که حجتی که ما در اصول ازش صحبت میکنیم یه حجت شرعی است. بنابراین نتیجه این که ما در علم اصول وامدار منطقیم، به لحاظ این که منطق اندیشه رو تحلیل میکنه، راه صحیح اندیشیدن رو به ما یاد میده و ما در اصول بالاخره از این استفاده میکنیم، و توسعه ما در مباحث منطقی، خوب دقت کنید، میتواند توسعه ای در مباحث اصولی رو به دنبال داشته باشه، که ما اینو تو روش شناسی توضیح دادیم. وقتی یکی میاد مثل آقای صد منطق استقرار رو بابش رو باز میکنه، بعضی از مسائل اصولی رو که قبلی ها نمیتونستن حل کنن به صورت متعارف با روش ها و ابزارهای متعارفی که داشتن، خب آقای صد حل میکنه، اینجا معنادار میشه که مثلا شاید قدما به صورت ارتکازی داشتن، مثلا اینجا معنادار میشه که چطور میشه که فرض کنید عمل اصحاب میتواند ضعف سند رو جبران بکنه، چطور هرچه سند ضعیفتر باشه عمل تأثیرش بیشتر میشه، اون قاعده‌ای که مثلا محقق در معتبر گفته که به نظر نمیرسه مبنایی داشته باشه اون توضیح داده میشه. حالا ما اگر منطق و توسعه بدیم، این بحثی که الان گفتم، یعنی اگر ما منطق سوری رو مثلا بیاریم توی اصول، ممکنه بتوانیم بازی کارهایی انجام بدیم تو اصول که در صورت تا حالا نمیتونستیم انجام بدیم، یعنی توسعه در حوزه منطق، البته با پذیرش مبانیش. البته ببینید ما منطق استقرار رو باید مبانی معرفت شناسانش رو تبیین کنیم، تثبیت کنیم تا بتوانیم ازش استفاده کنیم. البته در انتهای داستان من اون جلسه آخر گفتم که چون ما در اصول به دنبال حجتیم و چه استقرا مفید اطمینان باشه چه یقین حجته، از این جهت برای ما اصولی ها فرقی نمی کنه این بحث که آیا واقعا استقرا مفید یقین اونطوری که آیه سعد میگه اون توالد ذاتی رو داره یا نه مفید یقین نیست، فقط نهایتا اطمینان ایجاد میکنه. به هر حال اگر ما بتوانیم منطق جدیدی مثلا منطق فازی رو اگر بتوانیم مبناش رو بپذیریم، مبنای معرفت شناسانش رو قبول کنیم، ممکنه بتوانیم در اصول با سایر علوم البته نه فقط اصول ازش استفاده کنیم توسعه بدیم. بنابراین اصول وامدار منطقه. بعضی از مسائلی که در اصول در حوزه منطق مطرح شده گفتیم این مسائل در واقع مسئله اصولی نیست و اصولی به خاطر اینکه نیاز داشته اینا رو بحث کرده، یعنی منطق واقعا وامدار اصول نیست. و البته اون جاهایی هم که منطقی ها و اصولی ها بعضی مسائل مشترک رو مطرح میکنن با دو روی کرد مطرح میکنن، منطقی به عنوان مثلا اینکه این تو اندیشه به کار میره یا ابزاری است برای بیان اندیشه مثل مباحث الفاظ، اصولی به عنوان اینکه این حجتی است که فقیه میتواند به اون احتجاج بکنه. بنابراین این قسمت هم روی کردهاشون با هم متفاوته، که حالا این یک تتمه کوچکی هم باقی میمونه و یک بحثی راجع به تفاوت اصول با در واقع فلسفه های تحلیل زبانی که این انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.